ساعت 12 شب در ایران است. صدای مجله نیمه شب رادیو فردا رو می شنوید. ثانیه های آغازین روز چهارشنبه 29 بهمن ماه 1393 18 فوریه سال 2015 میلادی است. خوش آمدید به این مجله نیمه شب. اگر از ایران یا نقاط دیگر جهان صدای ما رو میشنوید، هانا کاویانی هستم و میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم رضا جمالی، سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
ممنون هانا. شب خوش شنوندگان گرامی. دولت آرژانتین طی نامه ای از دولت آمریکا خواست پرونده انفجار آمیا را در میان بحث‌های مطرح در مذاکرات هسته‌ای با ایران قرار دهد. هکتور تیمرمن وزیر خارجه آرژانتین روز سه‌شنبه با اعلام اینکه این نامه برای جان کری وزیر خارجه آمریکا ارسال شده گفت که پیشتر هم چنین درخواستی مطرح شده بود. در انفجار مرکز فرهنگی یهودیان در بونوس آیرس موسوم به آمیا در سال 94 میلادی 21 سال پیش 85 تن کشته شدند. چند منبع قضایی رسیدگی کننده به این پرونده چند مقام تهران را به دست داشتن در این انفجار متهم کردند، اما مقام های ایران این اتهامات را رد می کنند. آلبرتو نیسمان دادستان پیشین آرژانتین چند روز پس از آنکه رئیس جمهوری این کشور را به لاپوشانی پرونده آمیا برای بهبود روابط با ایران متهم کرد، به صورت مرموزی درگذشت. خبرگزاری های ایران از کشته شدن یک شهروند ایرانی دیگر به نام محمد هادی ذوالفقاری در شهر سامرای عراق خبر دادند. بر اساس این گزارش ها وی در روز 26 بهمن پس از برخورد با یکی از تله های انفجاری گروه خلافت اسلامی کشته شده است. خبرگزاری تسنیم این فرد را یک طلبه ایرانی معرفی کرده که در حوزه علمیه نجف مشغول به تحصیل بوده است. به گزارش خبرگزاری های ایران طی دو ماه اخیر سه شهروند ایرانی دیگر نیز در سامرای کشته شدند. رضا حسینی مقدم معاون اطلاعات عملیات لشکر پنج نصر، مهدی نوروزی از اعضای شورای فرهنگی پایگاه بسیج در کرمانشاه و حمید تقوی از فرماندهان ارشد نیروی قدس سپاه از افرادی هستند که به گفته مقامات ایران در جنگ با نیروهای گروه خلافت اسلامی در عراق کشته شدند. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت وضعیت صنعت نفت ایران را اسفناک توصیف کرد. وی در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس با بیان اینکه وزارت نفت در پرداخت حقوق کارکنان خود به مشکل خورده است، تأکید کرد که این وزارتخانه در سال آینده پولی برای سرمایه گذاری در حوزه نفت ندارد. وزیر نفت ایران با اشاره به کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، سهم 14.5% این وزارتخانه از محل صادرات نفت را ناکافی دانست. قیمت نفت در بازارهای جهانی در ماه‌های اخیر به شدت کاهش یافته و از بشکه 108 دلار به حدود بشکه 50 دلار رسیده است. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران میگوید شهرداری‌ها باید خود را از جبهه‌بندی سیاسی دور کنند. وی روز سه‌شنبه در نشست مشترک شهرداران و رؤسای شورای شهر تهران تأکید کرد که فرمانداران و استانداران نیز نمی‌توانند از موضع یا عنوان وزارت کشور برای یک شخص یا گروه سیاسی استفاده کنند. رضا ملکزاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ایران میگوید سالانه 90 هزار نفر در ایران به سرطان مبتلا میشوند. وی روز سه‌شنبه در سخنانی در همایش تغذیه و سلامت در یزد گفت سالانه تقریبا نیمی از این بیماران سرطانی جان خود را از دست میدهند. معاون وزیر بهداشت ایران عامل یک سوم سرطان‌ها در ایران را تغذیه نامناسب دانست و بر لزوم اطلاع رسانی در این باره تأکید کرد. مصرف بالای برخی از مواد غذایی از جمله گوشت قرمز، نمک، شیرینی، چربی، مصرف چای داغ و استعمال دخانیات را از عوامل افزایش احتمال ابتلا به سرطان در ایران عنوان می‌کنند. و خبر آخر این که در جریان سقوط یک آسانسور حمله بار در یک مجتمع مسکونی نیمه ساز در اصفهان 8 کارگر ساختمانی جان خود را از دست دادند. این حادثه روز سه‌شنبه رخ داده و یک زخمی بر جای گذاشته است. خبرگزاری ایلنا این 8 کارگر را بین 30 تا 40 سال سن عنوان کرده و علت این حادثه را پاره شدن سیم بالابر آسانسور عنوان کرده است. آنا.
سپاسگزارم. همکارم رضا جمالی بود با تازه ترین اخبار ایران و جهان. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و اینها برخی از موضوعاتی است که در این مجله درباره اونها خواهید شنید. یک روز پیش از سالگرد حصر رهبران معترضان به انتخابات سال 88، قوه قضاییه ایران به بیانیه آمریکا در این باره واکنش نشان داد. افزایش گمان زنی‌ها بر سر آینده مجلس خبرگان، چه کسی ریاست این مجلس را بر عهده خواهد گرفت؟ و ادامه تلاش‌ها برای احیای روابط واشنگتن و کوبا. برای اینکه درباره این موضوعات و موضوعات بیشتر از این بشنوید، دعوت می‌کنم که تا 45 دقیقه بامداد چهارشنبه در ایران همراه رادیو فردا بمانید. در بخش دوم این مجله هم شنونده برنامه هفتگی صدای شما خواهید بود. رئیس قوه قضاییه ایران روز سه‌شنبه، روزی که پشت سر گذاشتیم، در واکنش به بیانیه وزارت خارجه آمریکا برای رفع حصر از میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو کاندیدای معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در ایران، در اظهاراتی درخواست دولت آمریکا را یاوه‌گویی خواند و ادامه حصر این افراد را مطابق شرع و قانونی عنوان کرد. آقایان موسوی و کروبی به همراه خانم رهنورد از بهمن سال 89 تا کنون بدون محاکمه در حصر خانگی به سر میبرند. رضا جمالی گزارش میدهد.
صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، روز سه‌شنبه در واکنش به درخواست دولت آمریکا برای رفع حصر رهبران اعتراضات سال 88 در ایران ضمن قانونی خواندن این حصر در ادبیاتی خاص، خطاب به رئیس جمهوری و وزارت خارجه آمریکا گفت: شما هیچ غلطی نمیتوانید بکنید. جن ساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز شنبه 25 بهمن در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن حصر خانگی زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی خواستار آزادی فوری آنها شده بود. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، نیز یک شنبه 26 بهمن این بیانیه را مصداق بارز دخالت در امور داخلی ایران دانست. رئیس قوه قضاییه ایران روز سه‌شنبه در ادامه سخنان خود بیانیه وزارت خارجه آمریکا را به گفته خود یاوه‌گویی خواند و افزود: رسیدگی به کسانی که در فتنه تأثیرگذار بودند یک وظیفه شرعی است. آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، و نزدیکان وی از اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به عنوان فتنه و از میرحسین موسوی و مهدی کروبی به عنوان سران فتنه نام میبرند. صادق آملی لاریجانی پیش از این حصر آقایان موسوی و کروبی را به استناد به مصوبه شورای عالی امنیت ملی قانونی دانسته بود. این اظهارات در حالی است که شنبه هفته جاری اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی، به مناسبت سالگرد آغاز حصر رهبران جنبش سبز در گرد همایی در آلمان گفت:
چرا آقای موسوی و کروبی و خانم رهنورد در حصر هستند؟ کدامین قاعده نظام جمهوری اسلامی چنین عمل غیرقانونی را توجیه می‌کند؟ حتی اگر بر فرض مهار شورای عالی امنیت ملی صلاحیت وضع قانون داشته باشه که بخواهد این سه نفر زندانی بکنه، باز هم مطابق با اصل 32 قانون اساسی، حتی با وضع قانون عادی هم نمیشه بعد افراد رو به صورت غیر قانونی زندانی کرد بدون اینی که تفهیم اتهام بشن. و در این 4 سال آقایون هنوز این کار انجام ندادن و این لکه ننگی برای مقامات عالی کشور هست.
پیشتر علی مطهری، نماینده تهران در مجلس، حصر خانم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی را مغایر و نقض کننده اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی خوانده بود. کانون مدافعان حقوق بشر نیز به ریاست شیرین عبادی روز 25 بهمن در بیانیه اعلام کرد که رهبر و شورای عالی امنیت ملی ایران اختیارات قانونی لازم برای صدور حکم حصر خانگی افراد را ندارند. مهدی کروبی و میرحسین موسوی در بهمن ماه سال 89 خواستار راهپیمایی در حمایت از اعتراضات در مصر و تونس شده بودند و از آن زمان تا کنون این افراد به همراه زهرا رهنورد، همسر آقای موسوی، بدون حکم دادگاه در خانه خود محبوس هستند.
تلفن هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33
به دوستان خود بگویید.
ده دقیقه از آغاز روز چهارشنبه در ایران گذشته و نزدیک به 3 هفته مانده به برگزاری 17 اجلاس مجلس خبرگان رهبری و گمانه‌زنی‌ها بر سر آینده این مجلس ادامه داره. روز سه‌شنبه آیت الله موحدی کرمانی دبیر کل جامعه روحانیت مبارز در نشست مسئولان بسیج دانشجویی گفت احتمالاً آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس آینده مجلس خبرگان رهبری خواهد بود. بشنویم بیشتر در گزارش همکارم جواد کوروشی.
قرار است اجلاس مجلس خبرگان رهبری در اسفند ماه برگزار و از جمله رئیس جدید این مجلس در 19 اسفند ماه برگزیده شود. انتخاب رئیس جدیدی برای مجلس خبرگان پس از درگذشت رئیس پیشین این مجلس آقای مهدوی کنی مهمترین دستور کار اجلاس امسال مجلس خبرگان رهبری است. آیت الله موحدی کرمانی دبیرکل جامعه روحانیت مبارز روز سه‌شنبه گفت مسئله ریاست مجلس خبرگان وقتی اجلاسیه این مجلس تشکیل شد مشخص می شود و این موضوع هنوز مشخص نیست، اما احتمالاً آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس این مجلس خواهد شد. به گفته دبیرکل جامعه روحانیت مبارز این جامعه به دنبال متحد کردن اصولگرایان است تا بتوانند با نظر واحدی در انتخاب رئیس مجلس خبرگان شرکت کنند. مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم آلمان درباره رئیس احتمالی آینده مجلس خبرگان و گمانه‌زنی‌هایی که در این رابطه می‌شود به رادیو فردا می‌گوید
انتخابات این دور از هیئت رئیسه مجلس خبرگان هم به سیاق سالهای گذشته صحنه رقابت بین دو جناح اصلی این مجلس، یعنی روحانیون تندرو و افراطگرای جمهوری اسلامی و از یک طرف دیگه جناح سنتی، روحانیت سنتی و یا روحانیت عملگرایی مثل هاشمی رفسنجانی است. در جناح تندرو حلقه ای که به طعنه حلقه مصباحی خونده میشه با شاخصهای مثل آیت الله مصباح یزدی، آقای محمد یزدی، احمد جنتی، احمد خاتمی و علم الخدا هستند و در جناح مقابل یک چهره شاخص بیشتر نداره، هاشمی رفسنجانی. انتخابات سال 87 که جدیترین عرصه رقابت دو جناح بود بر سر تصاحب هیئت رئیسه نشون داد که آقای محمد یزدی حد اکثر 26 رأی داره در مقابل رأی هاشمی رفسنجانی. بنابراین رسیدن کسی مثل محمد یزدی یا احمد جنتی به هیئت رئیسه و ریاست مجلس خبرگان بسیار بعید به نظر میرسه. از اون طرف در شرایط فعلی هاشمی رفسنجانی هم ظاهرا از شانس جدی برای رئیس شدن برخوردار نیست و فقط میتونه به عنوان یک وزنه تعادل عمل کنه. آن چیزی که الان به نظر میرسه دو گزینه اصلی در روبروی اعضای مجلس خبرگان قرار داره، یکی آیت الله هاشمی شاهرودی و دیگه آیت الله موحدی کرمانی.
اما با توجه به تجربه‌ای که از عملکرد مجلس خبرگان از زمان وجود آن در دست است، چه نقشی می‌تواند این مجلس در دوره جدید حیات خود در جمهوری اسلامی ایفا کند؟ مهدی مهدوی آزاد.
دوره‌های مجلس خبرگان طبق قانون اساسی 8 ساله است. با توجه به شرایط فعلی و بافت پیر روحانیت حاکم بر جمهوری اسلامی و همچنین تحولات سیاسی که در سالهای اخیر شاهد اون بودیم، مجلس خبرگان آینده که در واقع کلیدش از انتخابات هیئت رئیسه این دوره از مجلس خبرگان زده میشه، با 3 مسئله بسیار اساسی و حیاتی روبروست. مسئله اول آینده رهبری جمهوری اسلامی است، هم در این مورد که چه کسی بعد از آیت الله خامنه ای این مسئولیت رو به عهده بگیره و هم در این باره که اساساً چه شکل باشه، آیا آنچنان که هاشمی رفسنجانی میخواد یک شورا رهبری رو به عهده بگیره یا آنچنان که طرفداران قرائت حکومت اسلامی میخواند یک نفر دیگه جایگزین آیت خامنه ای بشه، اهمیت بسیار مهمی داره. مسئله دومی که در این زمینه سرنوشت ساز هست، مسئله نظارت بر عملکرد رهبر جمهوری اسلامی است. به نظر میرسه هم مجمع روحانیون و جناح‌های اصلاح طلب مثل مجمع مدرسین و هم روحانیت سنتی هوادار نظارت بیشتر بر عملکرد رهبری جمهوری اسلامی هستند. و مسئله آخری که وجود داره نوع نگاه جمهوری اسلامی به تحولات جدیدی است که الان بعضی از پس‌لرزه‌هاش رو در مطبوعات می‌بینیم.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو مجلس خبرگان که از سال 86 تا 91 رئیس این مجلس بود، پس از موضع گیری هایش در ارتباط با رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 مقام ریاست مجلس خبرگان را از دست داد. مجلس خبرگان بر اساس قانون اساسی 2 وظیفه انتخاب و نظارت بر عملکرد رهبر جمهوری اسلامی را بر عهده دارد.
حضور همکارم جواد کوروچی رو میشنیدید درباره آینده مجلس خبرگان رهبری. در اینجا نوبت میرسه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که نظراتتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون گذاشتید. البته یادآوری این نکته لازمه که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
دستاورده 36 سال حکومت مذهبی ما این همه ثروت ملی شده یه وعده قضا. این حکومت هر کاری نکرد یه کارش خوب بود. ولای سر ملت ورده که روزی هزار بار میگیم خدا بیامرزشه و بر کف شیر نر خونخواره‌ای غیر تسلیم و رضا کوچاره‌ای.
بابا 5 سال گذشته از سال 88 سران فتنه کدوم فتنه؟ میتونید برای ما این رو توضیح بدین؟ ما که رأی دادیم رأیمون رو میخواستیم چون تقلب شده بود. بعد 2-3 نفر آدم محق را گرفتین زندونی کردین. فتنه کجا بود؟ از طرف ما اونایی که گرفتید یا شما که تقلب کردید؟ مشخص کنید تو جمهوری اسلامی فتنه از کدوم طرفه؟ آدم متقلب، آدمایی که گرفتین یا اینکه ماها که رأیمون رو پس می‌خواستیم بگیریم؟
والا الان تو خبرها شنیدیم که تصمیم گرفتن که رهبریش اگر فقدان رهبری بود شورایی بشه. اون موقع که رهبری یکی بود 95 میلیارد دلار فقط به اسم یه نفر بود یا برداشته شد. حالا اگه شورایی باشه باید به ضبط تعداد اعضای شورا بکنیم 95 میلیارد. یعنی اینقدر از پول مملکتمون میره. وای به حال ما.
انقلاب جدید چین رو به تمام عالم تبریک میگم که یک شبه تصمیم گرفتن نه به خاطر مسائل خودشون با تمدید مذاکرات اتمی مخالفت کنن که شاید زودتر تحریما برداشته شن و پولی رو که ایران از این دست میگیره از اون دست به آقایون چینی تحویل بده، چون برخلاف ایران که جنس بنجل و گرون تولید میکنه تولیدات چین بنجل و ارزونن. اینو بهش میگن استقلال جمهوری اسلامی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
17 دقیقه از آغاز روز چهارشنبه در ایران گذشته. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. رهبر اقلیت دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه در رأس هیئت پارلمانی راهی کوبا شد. این سفر برای شتاب بخشیدن به تجدید مناسبات دیپلماتیک صورت می‌گیرد که حدود 2 ماه پیش به ابتکار باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و با استقبال راول کاسترو رهبر کوبا مؤثر شد. هیئتی از سناتورهای آمریکایی هم که به هاوانا رفتند اعلام کرده که دور جدید گفتگوهای دو دولت برای حل مسئله باقی مانده هفته آینده برگزار می‌شود. بشنویم بیشتر از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن.
روز سه‌شنبه نانسی پلوسی رهبر اقلیت دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا در رأس هیئتی از هم‌مستکان حزبیش در مجلس راهی هاوانا پایتخت کوبا شد. بر اساس اعلامیه‌ای که دفتر خانم پلوسی منتشر کرده این سفر با هدف گسترش روابط آمریکا با دولت کوبا انجام می‌شود. این نماینده ایالت کالیفرنیا و همراه 8 عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا قرار است با مقام‌های دولت کوبا و شخصیت‌های مذهبی این کشور دیدار و گفتگو کند. این نخستین دیدار ارشدترین عضو دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا از کوبا محسوب می‌شود و 2 ماه پس از اعلام تجدید مناسبات دو کشور توسط باراک اوباما صورت می‌گیرد. نانسی پلوسی در اعلامیه‌ای که روز سه‌شنبه به نام او انتشار یافته گفته که هیئت بازدید کننده از کوبا در جهت پیشبرد برنامه‌هایی که به ویژه در زمینه‌های کشاورزی و بازرگانی طراحی شده‌اند با مقام‌های کوبایی گفتگو خواهد کرد. الیوت انگل عضو ارشد حزب دموکرات در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان از جمله اعضای هیئت پارلمانی آمریکاست. دور جدید گفتگوهای آمریکا و کوبا با هدف اثرگیری روابط دیپلماتیک هفته آینده در واشنگتن انجام می شود. این مطلب را هیئتی از سناتورهای آمریکایی در بازدید از هاوانا پایتخت کوبا گفتند و اظهار امیدواری کردند که دو طرف به زودی به توافق همه جانبه دست پیدا کنند. جزئیات گفتگوها بر سر موضوعهایی مانند رفع محدودیت‌های بانکی دیپلمات‌های کوبایی در آمریکا و توقف پشتیبانی واشنگتن از ناراضیان کوبایی متمرکز است. در این حال ایالات متحده خواستار رفع محدودیت‌های مسافرتی دیپلمات‌های خود در کوبا و برداشتن تمهیدات امنیتی در پیرامون سفارت این کشور در هاوانا است. خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول خانم کلر مکسکیل سناتور ایالت میزوری نسبت به نتایج گفتگوهای آمریکا و کوبا ابراز خوشبینی کرده و گفته است که انتظار نمی‌رود این گونه موارد موجب تغییر در تجدید روابط دیپلماتیک بشود. سناتورهای ایالت‌های ویرجینیا، میزوری و مینسوتا که به هاوانا رفتند پشتیبان لغو تحریم‌های آمریکا علیه کوبا هستند. برخی از سناتورها مانند سناتور جمهوری‌خواه مارکو روبیو و سناتور دموکرات بان منندز که هر دو کوبایی تبارند با لغو یکباری تحریم‌ها مخالفت می‌ورزند. دولت اوباما البته طی دو ماه گذشته بخشی از تحریم‌های اقتصادی 54 ساله علیه حکومت کوبا را لغو کرده است. لغو کامل تحریم‌ها را تنها کنگره آمریکا می‌تواند عملی سازد.
گزارش همکارم نادر صدیقی را از واشنگتن می‌شنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
یک شرکت روسی امنیت سایبری میگوید که نرم افزارهای جاسوسی جدیدی را کشف کرده که در هارد دیسک تولیدات دیجیتال برخی شرکت‌ها پنهان شده و امکان شنود و جاسوسی از اکثر رایانه‌های جهان از جمله ایران را فراهم می‌آورد. گزارش شرکت کاسپرسکی روز دوشنبه در خبرگزاری رویترز بازتاب پیدا کرده و عنوان می‌کند که این برنامه جاسوسی تنها بخشی از یک برنامه گسترده است که با حملات سایبری استاکسنت علیه تأسیسات هسته‌ای ایران ارتباط دارد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
کارشناسان لابراتوار کاسپرسکی گزارش ارائه کردند که در آن مدعیند مهمترین عامل حملات سایبری دو دهه اخیر را شناسایی کردند. به گفته آنها گروه معادله، اسمی که با در نظر گرفتن نوع رمزگذاری به کار رفته در این برنامه جاسوسی برای آن انتخاب شده، خدای بدافزار هاست. زیر درای بزرگترین زیرساخت هاست، پیشرفته ترین ابزار و فنون جاسوسی سایبری را به کار می گیرد و تمام معادلات و تصورات پیشین درباره جاسوسی سایبری را به هم ریخته. بر اساس گزارش کاسپرسکی، این برنامه جاسوسی که چندین نوع بدافزار را در بر می گیرد، دست کم به ده ها هزار هدف حمله کرده که در میان آنها نهادهای دولتی، مالی و نظامی، شرکت‌های مخابراتی، پژوهشگاه‌های اتمی، فضا و نانوتکنولوژی، شرکت‌های نفت و گاز و حمل و نقل، رسانه‌ها و فاعلین اسلامگرا در بیش از 30 کشور جهان هستند. ایران در رأس این فهرست قرار دارد و روسیه، پاکستان، افغانستان، چین، مالی، سوریه، یمن و الجزایر از دیگر قربانی‌ها هستند. آنچین برنامه جاسوسی را متمایز و به قول متخصصان کاسپرسکی معجزه فنی می‌کند، کاشت کد در هارد دیسک است که زمینه آلوده کردن رایانه‌هایی که حتی به اینترنت متصل نیستند را فراهم می‌کند. به گفته کاسپرسکی، برخی از ویروس‌ها با چنان عمق در سیستم‌های رایانه‌ای جاسوسی شده که خود تبدیل به بخشی از ثابت افزارهای آن شده. ثابت افزارها برنامه های هستند که پیش از شروع به کار سیستم عامل مقدمات فعالیت سخت افزارها را فراهم می کنند. این بدان معنی است که نه تنها شناسایی بد افزارها توسط برنامه های آنتی ویروس ناممکن است که ایمنسازی معمول همچون تعویض دیسک سخت دستگاه لزوماً باعث آلودگی زدایی نمی شود و در هر زمانی که رایانه روشن است ویروس دسترسی کامل به همه اطلاعات ذخیره شده را برای تولید کنندش از راه دور فراهم می کند. در گزارش جدید کاسپرسکی همچنین آمده که در برخی بدافزارها از نوع کدگذاری استفاده شده که متعاقباً در استکسنت و فلیم مورد استفاده قرار گرفته و به عقیده کارشناسان این مسئله دلواران است که گروه معادله یا خود مسئول تولید استکسنت است و یا با تولید کنندگانش رابطه نزدیک داشته و در واقع برای آنها الهام بخش بوده. استکسنت که در تأسیسات غنی‌سازی ایران اختلال جدی وارد کرد، بخش از برنامه جاسوسی با نام بازی‌های المپیک بود که کارشناسان مزنونند تولید مشترک آمریکا و اسرائیل است. واشنگتن و تل‌آویو هیچگاه به طور رسمی دست داشتن در انتشار استکسنت را نرد و نتایید کردند. در گزارش جدید کاسپرسکی نیز از هیچ کشوری که میتواند مسئول گروه معادله باشد به طور مشخص نام برده نشده. اما خبرگزاری رویترز می نویسد رب دادن آن به استکسنت نظرات را متوجه آژانس امنیت ملی آمریکا می کند. نیویورک تایمز نیز در گزارشش پیرامون یافته های جدید کاسپرسکی از آمریکا نام برده و می نویسد که احتمالاً منظور از گروه معادله آژانس امنیت ملی و فرماندهی سایبری ایالات متحده است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
24 دقیقه از آغاز روز چهارشنبه گذشته شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید.
سینمای ایران در جشنواره فیلم برلین. گفتگو با کارگردان فیلم پریدن از ارتفاع چند.
طبقه متوسط نه در ایران، در همه جای جهان خود بحرانه.
این هفته در مجله هفتگی صحنه. مجله هفتگی صحنه هر چهارشنبه 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران از رادیو فردا.
گفته می شود بیش از 40% از فارغ التحصیلان دانشگاهی در ایران بیکارند. به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه در مراسم کنگره ملی اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه بسیاری از موارد و قوانین در کشور مشکل اجرا دارد اظهار داشته امروز 42% از فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار هستند. به همچنین اشاره کرده که رقم بیکاری قبل از تحریم ها هم کم نبوده. همکارم بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با آزاده کیان جامعه شناس مقیم فرانسه دلایل این میزان بیکاری در ایران رو جویا شده است. آزاده کیان:
دلایل اصلیش عدم ایجاد اشتغال در میتونم بگم 30 ساله اخیر در اقتصاد ایران هست. هر ساله به طور متوسط میبایستی بیش از 400,000 شغل جدید ایجاد بشه. الان سال هاست که هر ساله تعداد افرادی که فارغ التحصیل دانشگاه هستند و به بازار کار روی میارن ولی جذب بازار کار نمیشن در حال افزایشه. اما این افراد بیکار هم نیستن. خیلی از اینها در اقتصاد سایه یا اون چیزی که بهش میگیم بازار سیاه مشغول به کار هستن که این اساساً مشخصه خیلی از کشورهایی هست که اقتصاد رادخار نفتی دارن و یک حجم پولی وارد بازار میشه و کار رسمی ایجاد نمیشه، ولی به هر حال پول در اقتصاد میچرخه به خاطر فروش نفت. خب این اشتغال در بازار سیاه وجود داره. اینها جزو اشتغال رسمی به تمام محسوب نمیشه، حقوقی بهش تعلق نمیگیره به لحاظ بیمه اجتماعی حقوق بازنشستگی یا غیره. ولی این نیست که جوانها، یعنی این 40% از جوانهایی که از دانشگاه فارغ التحصیل میشن تو خونه هاشون نشسته باشن. یه بخشیشون به هر حال تا اونجایی که دستشون برسه و بتونن فعالیت رو میکنن، ولی در به اصطلاح بازار سیاه. و همطوری که آقای لاریجانی هم گفته بخشی از این مشکلات به تحریم های بین المللی برمیگرده، ولی این مشکلیه که الان حداقل 30 ساله که دست به گریبان اقتصاد ایران هست. متاسفانه شاهدیم که هر ساله تعداد بسیاری از همین جوانهایی که در ایران تحصیل کردن مملکت رو ترک میکنن. یعنی این که مردم مملکت ما و ثروت ملی ما بخشش در واقع صرف آموزش جوانایی میشه در مملکت که بعد از کشور خارج میشن و میرن برای کشورهای خارجی مشغول به کار میشن.
خانم کیان، در مقایسه با کشورهای دیگر این میزان بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی در ایران در چه سطحی قرار داره؟ به نظر میرسه در سطح بالاییه.
در سطح بالای دلیلش این هست که تعداد دانشگاه ها و تعداد دانشجویان ما نسبت به جمعیت بسیار هست. ما الان در ایران بیش از 4 میلیون دانشجو داریم، ولی وقتی نگاه میکنید به بازار کار میبینید که بسیار کم، چند ده هزار کار بیشتر در سال ایجاد نمیشه. در کشورهایی که تولید درشون بیشتر جریان داره یا صنعت های مختلف مثل صنعت توریسم و غیره هم وجود دارن، به تبع این جوانای تحصیل کرده خیلی راحت تر کار پیدا میکنن تا اقتصادی که در واقع رادخار نفتی است درش اشتغال ایجاد نمیشه. آمار بیکاری در کشوری مثل عربستان سعودی، کشوری مثل الجزایر، اینها کشورهای رادخار نفتی هستن، هم بسیار بالاست. الجزایر هم چیزی شبیه به ایران آمار بیکاریش و تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهیش که بیکار هستند. و خب اینها تمامش تنش‌های اجتماعی رو هم به تبع ایجاد میکنه، ناراحتی ایجاد میکنه، سرخوردگی ایجاد میکنه. برای اینکه زمانی گفته میشد که اگر که افراد تحصیل بکنن میتونن وارد بازار کار بشن، کارهای خوب داشته باشن، زندگی تشکیل بدن، الان جوانای ما این کارها رو میکنن. خانواده هاشون خیلی وقتا از همه چیزشون میزنن برای اینکه بچه‌هاشون به دانشگاه برن، ولی بعد از 4 سال مشاهده میکنن که فرزندانشون بیکار هستن. باید در نظر داشت که به خاطر تحریم ها در این 2 سال اخیر هم درآمد مملکت به نصف کاهش پیدا کرده و به خصوص دولت آقای روحانی که ظاهرا میخواد تلاش بکنه برای ایجاد کار بسته‌تر از سابق هست.
آزاده کیان جامعه شناس مقیم فرانسه به پرسش‌های همکارم بکتاش خمسه‌پور پاسخ می‌داد. این گفتگو ما رو می‌رسونه به پایان بخش اول این مجله نیمه شب. دعوت می‌کنم که همچنان همراه ما بمانید. در ثانیه‌های پیش رو با تازه‌ترین خبرها باز خواهیم گشت. رادیو فردا گوش میکنید. در 30 دقیقه گذشته از آغاز روز چهارشنبه 29 بهمن ماه 1393 در ایران ساعت 10 شب در اروپای مرکزی هست، شهر پراگ، جایی که صدای رادیو فردا را از اون میشنوید. این مجله نیمه شب 15 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت. در ادامه شنونده برنامه هفتگی صدای شما خواهید بود، اما دعوت میکنم که پیش از صدای شما و پیش از هر چیز مروری دوباره بکنیم بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم مهتاب وحیدی راد.
با سلام. دولت آرژانتین طی نامه ای از دولت آمریکا خواسته است پرونده انفجار آمیا را در میان بحث‌های مطرح در مذاکرات هسته‌ای با ایران قرار دهد. هکتور تیمرمن وزیر خارجه آرژانتین روز سه‌شنبه با اعلام اینکه این نامه برای جان کری وزیر خارجه آمریکا ارسال شده گفت که پیشتر هم چنین درخواستی مطرح شده بود. در انفجار مرکز فرهنگی یهودیان در بونس آیرس موسوم به آمیا در سال 1994 میلادی 85 تن کشته شدند. چند منبع قضایی رسیدگی کننده به این پرونده چند مقام تهران را به دست داشتن در این انفجار متهم کردند، اما مقام‌های ایران این اتهام را رد می‌کنند. خبرگزاری‌های فارس و تسنیم روز سه‌شنبه از کشته شدن یک شهروند ایرانی دیگر با نام محمد هادی ذوالفقاری در شهر سامرای عراق خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها وی در روز 26 بهمن پس از برخورد با یکی از تله‌های انفجاری گروه خلافت اسلامی کشته شده است. خبرگزاری تسنیم این فرد را یک طلبه ایرانی معرفی کرده که در حوزه علمیه نجف مشغول به تحصیل بوده است. رضا ملک‌زاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ایران میگوید سالانه 90 هزار نفر در ایران به سرطان مبتلا میشوند. وی روز سه‌شنبه گفت سالانه تقریبا نیمی از این بیماران سرطانی جان خود را از دست میدهند. وی عامل 1/3 سرطان‌ها در ایران را تغذیه نامناسب دانست و بر لزوم اطلاع رسانی در این باره تاکید کرد. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران در واکنش به درخواست آمریکا برای رفع حصر مهدی کروبی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد گفت با اتکا به مردم ایران میگوییم که شما هیچ غلطی نمیتوانید بکنید. وی روز سه‌شنبه در سخنانی بیانیه وزارت خارجه آمریکا را در این باره یاوه‌گویی توصیف کرد و حصر خانگی این افراد را قانونی دانست. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا 25 بهمن ماه در بیانیه ای ضمن محکوم کردن حصر خانگی رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 خواستار آزادی فوری آنان شد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران میگوید شهرداری ها باید خود را از جبهه بندی های سیاسی دور نگه دارند. وی روز سه‌شنبه در نشست مشترک شهرداران و رؤسای شورای اسلامی شهرها تاکید کرد که فرمانداران و استانداران نیز نمی توانند از موضع یا عنوان وزارت کشور برای یک شخص یا گروه سیاسی استفاده کنند. و بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت وضعیت صنعت نفت ایران را اسفناک توصیف کرد. خانم
سپاسگزارم مهتاب. صدای گرفته و سرماخورده همکارم مهتاب وحیدی راد ما را میرسونه به برنامه هفتگی صدای شما که دعوت میکنم در 10 دقیقه پیش رو شنونده اون باشید. من هانا کاویانی هستم و به همراه سایر همکارانم در رادیو فردا شب و روز خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنم.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
<تص->
صدای شما، صدای فرداست.
سلام به شما شنوندگان گرامی، من آزاده توکلی هستم و در غیاب همکارم ژان خاکزاد در برنامه امروز صدای شما صدای فردا با شما خواهم بود. در برنامه امروز صدای شما مانند همیشه پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو از فرید پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید و پیام های تلفنی، پیشنهادها و انتقادهای شما رو هم مطرح می‌کنیم. در برنامه صدای شما که هر سه‌شنبه ساعت 7:30 به وقت ایران پخش میشه، شما میتونید نظر، پیشنهاد و یا انتقاد خودتون رو درباره برنامه‌های رادیو فردا و همچنین مسائل ایران و جهان از راه‌های مختلف با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. برای تماس با این برنامه میتونید از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com با ما در تماس باشید و یا از طریق پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 و صفحه فیسبوک این برنامه به آدرس صدای شما صدای فردا هم در اختیار شماست.
صدای شما صدای فردا است.
برنامه امروز رو با تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شروع می‌کنیم که از طریق پیامگیر رادیو فردا با ما تماس گرفتید.
می‌خواستم بگم همه مصیبت‌ها و بدبختی‌هایی که بر سر ملت ایران اومده باعثش دو چیزه. یکی صدور انقلاب و هزینه‌هایی که متحمل این صدور می‌شود و یکی انرژی هسته‌ای که شامل تحریما و بقیه مسائل می‌شود.
دستاورده 36 سال حکومت مذهبی با این همه ثروت ملی شده یه وعده غذا. این حکومت هر کاری نکرد یه کارش خوب بود. بلای سر ملت آورده که روزی هزار بار میگیم خدا بیامرزشه. او
بابا 5 سال گذشته از سال 88، سران فتنه کدوم فتنه؟ میتونید برای ما این رو توضیح بدین؟ ما که رأی دادیم، رأیمون رو میخواستیم چون تقلب شده بود. بعد 2-3 نفر آدم محق را گرفتین زندونی کردین. فتنه کجا بود؟ از طرف ما اونایی که گرفتید یا شما که تقلب کردید؟ مشخص کنید تو جمهوری اسلامی فتنه از کدوم طرفه؟ آدم متقلب، آدمایی که گرفتین یا اینکه ماها که رأیمون رو پس می‌خواستیم بگیریم؟
به صدای تعدادی از شما شنوندگان گرامی گوش کردیم. لازم به یادآوری است که نظر شنوندگان رادیو فردا الزاماً دیدگاه رادیو فردا نیست. و یکی از شنوندگان رادیو فردا به نام حامد از بروجن پیامکی برامون فرستاده و پیشنهاد کرده که در برنامه صبحانه با خبر بخشی رو به معرفی دیدنی‌ترین نقاط جهان اختصاص بدیم. ضمن تشکر از حامد، حتما این مطلب رو با مدیریت رادیو فردا در میون خواهیم گذاشت و در صورت امکان این بخش رو به برنامه صبحانه با خبر اضافه خواهیم کرد. ولی جا داره همه شما رو تشویق کنم که اگر عکس یا ویدئویی از شهر یا کشوری که زندگی میکنید و براتون جالبه برای ما بفرستید و مطمئن باشید که در بخش‌های مختلف رادیو فردا به خصوص وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا استفاده خواهیم کرد.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
در این بخش از برنامه فرید پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا با ماست و از تازه‌های وبسایت، پربیننده‌ترین مطالب و آلبوم عکس برامون بگه. فرید سلام و خوش اومدی به برنامه صدای شما.
سلام آزاده و سلام بر شنوندگان و کاربران عزیز رادیو فردا.
فرید، از پربیننده‌ترین مطالب وبسایت رادیو فردا در هفته‌ای که گذشت برامون بگو.
چند مطلب توجه ویژه بینندگان و کاربران رادیو فردا رو به خودش جلب کرد، از جمله جعفر پناهی که موفق شد خرس طلایی برلین رو با فیلمش به نام تاکسی ببره، نامه آیت الله خامنه ای به باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا که به روایت وال استریت ژورنال نوشته شده بود و بعد از اون مشاور رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران گفتش که این نامه محترمانه بوده و بعدش هم وزارت خارجه ایران گفت از همچین نامه‌ای در کار نبوده. این هم از سوژه‌هایی بود که توجه کاربران رادیو فردا رو جلب کرد و موضوعی که از هفته پیش تا الان خیلی بازتاب داشته و کامنت‌های زیادی گرفته و کاربران رادیو فردا لطف کردن و عکس‌های متعددی در این زمینه برای ما فرستادن، موضوع گرد و غبار در استان خوزستان و تجمع مسالمت آمیز مردم اهواز در مقابل استانداری که شعارهایی مثل اکسیژنم آرزوست، اینجا خوزستان است نه خاکستان، و شعارهایی که از مسئولان میخواستند که هرچه سریعتر به وضعیت اهواز و شهرهای دیگه خوزستان برسند. این سه تا سوژه میشه گفت که از سوژه‌های بسیار پربیننده ما بود. البته سوژه‌های متنوع دیگه‌ای در زمینه مسائل خارجی، دانش و فناوری و ادبیات و هنر هم بود که توجه خیلی‌ها رو به خودش جلب کرد.
فرد، در رابطه با اولین مطلبی که گفتی، فیلم تاکسی از جعفر پناهی که برنده خرس طلای جشنواره برلین شد، پیام‌های تلفنی زیادی هم به دستمون رسیده که به دو تا از این پیام‌های تلفنی در این قسمت گوش می‌کنیم.
با تبریک و تشکر از آقای پناهی که یک بار دیگه موجب سربلندی ایرانی ها شد و اینکه ممنوع خروجی، بازداشت یا حتی زندان نباید هنرمند رو از ابراز هنرش باز داره. برای ایشون سلامتی و سربلندی هرچی بیشتر آرزو میکنم و امیدوارم که آقای پناهی سرمشقی باشن برای دیگر هنرمندان عزیز کشورمون.
من میخواستم برنده شدن آقای پناهی رو و گرفتن جایزه خرس طلایی رو به شما تبریک و ملت ایران تبریک رو عرض کنم و بگم که همیشه آقای پناهی اول کارگردانهای دنیا بوده. متشکرم آقای پناهی و دستتون درد نکنه.
و اما پربیننده ترین آلبوم عکس چی بوده فرد؟
پربیننده ترین آلبوم های عکس مربوط به گرد و غبار در خوزستان بوده. خوزستان در تسخیر گرد و غبار و یا تصاویری از اندیمشک که کاربران برای ما فرستاده بودن و اخیراً تجمع مسالمت آمیز در مقابل استانداری اهواز که شعاری مثل اکسیژنم آرزوست و روحانی کلیدت کو کلیدت کو مردم دستشون بود. باید از کاربران اولا تشکر کنیم به خاطر عکسایی که برای ما فرستادن و بعد شام بگیم که کاربران لطف کنند و اگر عکس و فیلمی دارن به info@radiofarda.com برای ما بفرستن که با دیگر کاربران ما اینا رو به اشتراک بگذاریم.
فرد، اگر موافق باشی به چند تا از پیام‌های تلفنی که در همین رابطه به دستمون رسیده گوش بدیم و بعد از اون درباره تازه‌های وبسایت صحبت کنیم.
آقای روحانی، به داد مردم جنوب و غرب کشور برسید. این مورد استفاده کلیدیه که در زمان انتخابات به ما نشون میدادید. کلید سلامتی مردم غرب و جنوب در دست شماست. تلاشی بکنید.
آیا پیغام رشن واسه مردم خوب خوزستان که 8 سال در برابر دشمن ایستادن و الان هم دارن خاک میخورن؟ و یه پیغام هم داشتم واسه آقای خامنه ای. میخواستم بهش بگم آقای خامنه ای، چرا این همه اختلاس میشه؟ چرا با این پول اختلاس برای خوزستان، آبادی ایران تلاش نمی کنید؟ یا ما باید این پولا از داخل از بین بره یا از طریق بدیم به روسیه؟
فرد، از تازه های وبسایت چه خبر؟
همونطور که دفعه پیش گفتیم، بسیاری از کاربران با ما تماس گرفتن و گفتن بخش اندیشه و بخش گفتگو رو فعالتر کنید و ما هم همین کار کردیم. بحث‌های متنوعی و مقالاتی در مورد سیاست و دین و سیاست و دموکراسی منتشر شده و اخیراً 2 تا مطلب در مورد رواداری منتشر شد که یکی نویسندش رامین جهانبگلو، استاد فلسفه در کانادا است که مقالات متعددی برای رادیو فردا تا کنون نوشته و در مورد فضیلت رواداری مطلب داده. و در همین چارچوب جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی در آمریکا، نیز بحث رو از یک زاویه دیگه در مورد رواداری منتشر کرده که هر دوی این مطالب در وبسایت رادیو فردا هست و ما این بحث رو بیشتر و بیشتر ادامه میدیم و اگر شما سوژه‌ای در نظر دارید و یا کامنتی دارید برای ما به info@radiofarda.com بفرستید.
مرسی فرد که وقت تو به برنامه صدای شما دادی.
مرسی از تو و با سپاس از کاربران و شنوندگان رادیو فردا.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما صدای فردا رسیدیم. من آزاده توکلی تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.